اسحاق شکری دبیر محترم اجرایی جشنواره موسیقی فجر. جناب آقای رضایی، حضور شما باز میگردیم اگر که مایل هستین ادامه صحبتی رو که فرمودین یا
بله ممنونم خانم بزرگی، وقت رو دوباره در اختیار من گذاشتید. در ادامه صحبتام در رابطه با موضوع بحث در از دریافت تاییدیه آتش نشانی برای سالن‌های اجرای موسیقی در تهران عرض می کردم که ما مکاتباتی رو کردیم با آتش نشانی و متعاقبش در دو تا تاریخ 21/2/1404 و 6/5/1404 دوباره دیگه هم با این سالن ها مکاتبه کردیم، علارغم این که تمام این سالن ها در طول این ایام مورد بازبینی اون تیم فنی ما از دفتر موسیقی قرار گرفت و میدانی هم به اونا تذکرات لازم داده شد، تأکید شد که باید شما حتما تلاش کنید که این به هر حال تاییدیه آتش نشانی رو بگیرید چون برای ما بسیار مهمه. و حتی ما تقریبا 7-8-10 روز پیش یک جلسه حضوری رو با مدیران سالن ها گذاشتیم و تو اون جلسه حضوری هم بنده بهشون تاکید کردم و این دوستان هم البته همشون گفتن که ما تشکیل پرونده دادیم، کارو داریم پیگیری میکنیم، به زودی تاییدیه آتش نشانی رو میگیریم، ولی متاسفانه تا الان که من خدمت شما هستم دو تا سالن بیشتر این تاییدیه رو نگرفتن. ما فقط دو تا سالن از سالن های تهران تاییدیه آتش نشانی دارن.
هزینه ها براشون بالا
هست. والا به هر حال بالاخره ببینید سالن های کنسرت خیلی هاشون تو بخش خصوصی هن، اونایی هم که تو بخش دولتی هستن، یا حالا برعکس بگم بعد ایراد نگیرن، در بخش خصوصی هن خیلی هم تو بخش دولتی هن، ولی خب اون بخش دولتی هم به نوعی واگذار به بخشای خصولتی یا بخشای پشتیبانی ادارات شدن، یعنی عملا اونا دارن از محل این سالن ها درآمدهایی رو کسب میکنن. به هر حال وقتی که مرکز درآمد و حضور مردم، اونم حضور جمعیت قابل توجهی از مردم هست، شما الان سالن تالار وزارت کشور ما بالغ بر 3000 نفر گنجایش سالن اسپیناس پلاس، هتل اسپیناس پلاس حدود 2000 نفر جمعیت رو در خودش جا میده. اینا به هر حال جمعیت قابل توجهی هن و باید به هر حال به این مسائل توجه بشه. قطعا هم هزینه داره، بحث‌های پیگیری داره، یه سری اتفاقات فنی رو باید اونجا انجام بشه و ایجاد بشه. اما عرضم اینه که ما به اندازه کافی اطلاع رسانی به این دوستان کردیم، مراوده کردیم، خواهش کردیم و وقت گذاشتیم. اما یه مسئله ای که حالا باعث این اطلاعیه امروز و یه مقداری حالا حاشیه ها شد این بود که به هر حال ما اون اتفاق جنگ 12 روزه متاسفانه بخشی از کنسرت های ما رو چون در آستانه محرم و سفر هم بودیم تعدادشون زیاد بود و خب تعداد قابل توجه این کنسرت ها به دلیل اون جنگ 12 روزه در از تعطیل شد و عملا هم بعدش ما وارد ایام محرم و سفر شدیم که تو این دو ماه به هر حال کنسرتی برگزار نمیشد. از اون طرف به هر حال همه دوستانی که تو این فضا فعالیت میکنن از سوم شهریور پیگیر، یعنی از سوم شهریور برنامه‌های اجراییشون رو برنامه‌ریزی کرده بودن و ما با از هفته گذشته مواجه با تماس‌ها و پیگیری‌های مکرر این دوستان بودیم برای اینکه می‌خواستن سالن‌های بلیت فروشی رو می‌خواستن سامانه‌های بلیت فروشی رو باز بکنن و بلیت فروشیشون رو آغاز بکنن که بتونن به هر حال به این برنامه‌ها برسن. این بود که ما دو تا راه پیش رومون بود، یا اینکه باید همچنان صبر می‌کردیم تا این مجوزها بیاد و اجرا رو به نوعی کنسل می‌کردیم، مجوزها رو نمی‌دادیم، که این خب به هر حال به دلیل اون مواردی که پیش گفت خدمتتون گفتم یه مقداری قابل برای ما راحت نبود. اما با دوستانمون به این تصمیم رسیدیم که ما حداقل میگه آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. ما گفتیم حداقل مردم رو در جریان این موضوع قرار بدیم که این سالن ها فاقد این به هر حال امکان هستند و کسی که حالا داره کنسرت رو بلیت میخره حداقل به این ملاحظه هم توجه بکنه و به نظرم این خیلی موضوع مهمی بود و این موضوع از جانب ما رها نخواهد شد، پیگیری میشه دیگه. حالا
ضمانت اجرایی داشته باشه، یعنی با قوه قهریه‌ای با
عرض میکنم ببینید، اولا که خب اینا رو داریم انجام میدیم و حتما اگر که تا پایان ماه سفر این سالن ها نتونن مسئله شون رو حل کنن و اون تاییدیه آتش نشانی رو دریافت نکنن، حتما برای مجوز بعدیشون این اتفاق نخواهد افتاد و ما مانع خواهیم شد، برای که جون مردم برای ما بسیار مهمه حالا یه سری دوستان هم صحبتایی میکنن و کارهای حقوقی و قضایی و اینا، به هر حال ما سعی میکنیم از طریق دفتر حقوقی وزارت مربوطه ماجرا رو پیگیری کنیم که انشالله وارد مشکلات حقوقی هم نشیم. فقط این نکته رو عرض کنم و بعد به نظرم دیگه حالا از این موضوع عبور کنیم. ببینید ما یه آیین‌نامه نظارت بر انتشار و اجرای آثار موسیقیایی داریم که به تصویب وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در 3/6/1400 رسیده و در ماده 5 این آیین‌نامه به صراحت، این آیین‌نامه برای ما لازم الاجراست، در ماده 5 این آیین‌نامه به صراحت گفته شرایط و شاخص‌های ضروری مکان اجرای زنده موسیقی باید از چه قواعدی در از برخوردار باشه، که در ماده 5.1.1ش میگه برخورداری مکان اجرایی از شاخص‌های معماری و ساختمان، استاندارد و اخذ مجوزهای لازم مربوط به استاندارد ایمنی ساختمان محل برگزاری برای اجرای برنامه زنده موسیقی از مبادی زیربط. و همین بند خدمت شما که عرض کنم در ماده 5.2.1ش میگه وجود سامانه اعلام حریق و لوازم اطفاء حریق به تعداد مناسب با ظرفیت و وسعت ساختمان با اخذ تایید از سازمان آتش نشانی. خانم بزرگی، من به عنوان مسئول موسیقی کشور در برابر جون آدم‌هایی که در سالن‌ها حضور پیدا می‌کنن، وقت می‌گذارن، هزینه می‌کنن، با عزیزانشون می‌خوان ساعت‌های خوشی رو برای خودشون رقم بزنن، مسئولم و تا روزی که تو این پست و تو این جایگاه باشم با همه وجودم تلاش خواهم کرد. البته خدای نکرده ما در تقابل با سالن‌ها، شرکت‌ها، هنرمندان، عزیزان ما که در این حوزه فعالن، زحمات زیادی رو می‌کشن، مشکلاتی زیادی هم در این راه وجود داره، خدای نکرده در تقابل با اونا نیستیم، ولی منافع یک سری آدم متاسفانه ممکنه موجب این بشه که یه مقداری به بخشی از واجبات اون مسئله توجه نکنن یا کم توجهی کنن یا سعی کنن با سهل‌بینی از کنار قضیه بگذرن. ما با جدیت انشالله تلاش خواهیم کرد که این فضای امن رو انشالله برای هنرمندان و علاقمندان به موسیقی انشالله فراهم کنیم.
بسیار عالی. همچنان شنونده چراغ هستید از رادیو تهران. درود بر شما که چراغ را از شبکه رادیوی تهران دنبال می‌کنید و صحبت‌ها و گفتگوهای امشب رو با عزیزان مدعو میشنوید و پیگیر هستیم. پیام‌هاتون هم داره به دست ما میرسه، اونها رو میخونم. از محبتتون و توجهتون به برنامه بسیار بسیار سپاسگزار هستم. جناب آقای شکری، به عنوان دبیر اجرای جشنواره موسیقی فجر، فکر میکنید که بزرگترین چالشی که پیش روتون هست چی میتونه باشه؟ حالا با توجه به این خبری هم که جناب آقای امینی اعلام کردن که قرار است در واقع این جشنواره امسال یک ماه هم باشه، فکر میکنم خب از جهاتی بسیار خوب است، ولی از جهاتی مسئولیت شما رو هم فکر میکنم به نوعی بیشتر میکنه. فکر میکنیم با چه مسائلی مواجه خواهید بود که از دیگر مسائل شاید پررنگتر و مهمتر باشن؟
واقعیتش اینه که کار کردن با آدم هایی که تخصص دارن توی اون موضوع همون اندازه که خیلی شاید کارها رو راحت بکنه، همون اندازم احتمالاً چالش برانگیزه، برای اینکه سخت میکنه کار رو. بالاخره
خب اون سختی شیرین
کردن...
نیست.
بله 100% شیرینه. سخت کار کردن با آقای رضایی به خاطر با وجود تجربهشون، بله. با امینی با توجه به تخصصشون و این برنامه‌ای که چیدن برای یک ماه، مطمئنن کار رو یه خورده سنگین خواهد کرد در بخش اجرا، ولی مطمئن همین جوری که شما فرمودین این سختی شیرینی داره، چون بالاخره این برنامه‌ها با هدف به این شکل برنامه ریزی شده و مطمئنن امسال حتما حتما من با این تجربه‌ای که وجود داره در این عزیزان، مطمئنم که یه جشنواره متفاوت با استانداردهای بالا و جذاب برای مخاطبین خواهیم داشت.
آرزو میکنیم انشالله که حتما همینطور هست. جناب استاد امینی، به بخش های مختلف جشنواره اشاره کردین، بخش بین المللی که گفتید خود حضرت عالی مستقیما پیگیری خواهید کرد، بخش اقوام که خب همیشه بوده، بسیار هم گسترده بوده، حالا نمیدونم در بخش اقوام فکر میکنید که امسال باز با همون رویکردهای گذشته پیش برید یا احتمالاً شاید تغییراتی و نگاه جدیدی هم وجود داشته باشه؟
در بخش موسیقی اقوام خب به خاطر خصوصیت و ویژگی های خب این نوع موسیقی به هر حال سعی خواهیم کرد که خب چیز بزرگی در ماهیت اجراها ایجاد نخواهد شد، ایجاد نخواهد کرد در واقع، ولی خب سعی میکنیم که از گروه هایی که کمتر در جشنواره شرکت کردن تا کنون از اونا استفاده بیشتری داشته باشیم.
چقدر خوب میشه حالا گروه های کمتر شرکت کرده رو
فرمان
بفرمایید.
رضی خواهش میکنم، حتما حتما بفرمایید. یعنی اطلاع بدم به شنوندگان خوب شما. خانم بزرگی، ما به هر حال موسیقی نواحی و مقامی کشورمون جزو سرمایه های در حال فرهنگی کشوره و انشاءالله امسال داریم تلاش میکنیم که یه تغییر رویکردی در جشنواره موسیقی نواحی هم به امید خدا اتفاق بیفته. این جشنواره بعد از برگزاری 17 دوره، البته که امسال متاسفانه سال گذشته ذره جشنواره تأخیر افتاد به خاطر اتفاقات ناگواری که سال گذشته، بله. در سقوط به هر حال
بالگرد
رئیس جمهور محترم اتفاق افتاد. همینجا به روح پرفتوهشون هم صلوات میفرستیم در این ایام و تسلیت مجدد میگیم به همه مردم عزیز ایران. اما این جشنواره 17 دورش در اردیبهشت ماه امسال برگزار شد، اما ما تلاشمون بر اینه که انشالله 18 دوره رو هم در آذر ماه بتونیم بر اساس اون زمانبندی که از قبل هم بر این جشنواره وجود داشته برگزار کنیم. اون چه که در رابطه با فجر اتفاق خواهد افتاد، تلاشمون بر اینه که جشنواره موسیقی نواحی با یک تحولی برگزار بشه و برگزیدگان اون جشنواره رو انشالله ما در جشنواره فجر به عنوان ویترین موسیقی ایران به نمایش بگذاریم، به دلیل اینکه در تهران دانشگاه ها و دانشجویان موسیقی قاعدتا میتونن این ارتباط رو و اساتید موسیقی کشور این ارتباط رو برقرار کنن و انشالله بهره کافی و وافی ببرن. تو همین مسیر میخوام اینو عرض کنم که استاد عزیزم جناب آقای درویشی در ده ها سال پیش یک طرحی رو به عنوان تأسیس مکتبخانه های موسیقی نواحی در مناطق مختلف ایران پیشنهاد داده بودن و ما داریم تلاش میکنیم که انشالله این بحث راه اندازی مکتبخانه ها رو در نواحی و مناطق کشور انشالله برنامه ریزی بکنیم و انشالله به تحقق برسونیم. اتفاقا اینو هم باز نوید بدم که شنبه گذشته من توفیق داشتم در خدمت دوستان عزیز کمیسیون قضایی مجلس و وزیر محترم دادگستری در یک فرایند کاری و رسیدگی به امور دو تا شهر مهم نزدیک به مرز کشورمون در خراسان رضوی، یعنی شهرستان تایباد که در نقطه صفر مرزی هست و شهرستان تربت جام که واقعا دو تا مرکز بسیار مهم و مرکز ثقل بخشی از موسیقی نواحی و اقوام ایرانی هستند. من اونجا بودم و این رو میخوام نوید بدم که ما بر اساس امکانات و شرایطی که اونجا بود این قول رو به مردم خوب اونجا دادیم که دو تا از این مکتبخانه های موسیقی نواحی ایران رو انشالله در هفته ها و ماه های آتی در این دوتا شهر خوب کشورمون که در نزدیکی مرز هستن و اساتید و هنرمندان بسیار عزیزی رو در خودشون جا دارن دادن، انشاءالله داشته باشیم و بتونیم از تو دل این مکتب خونه ها اتفاقای بهتری رو برای موسیقی مقامی کشورمون رقم بزنیم. منظرت میخوام آقای امینی، من وارد صحبت شما شدم، بفرمایید.
سوال دیگری در ادامه همین صحبت رو داشتم، هر کدوم از بزرگواران که به من پاسخ میدن داریم بخش مختلف رو پیش میبریم، حالا با توجه به اینکه به در واقع به گروه های جدیدتر در بخش موسیقی به در واقع نواحی هم اشاره فرمودین و همینطور ما در آستانه برگزاری جشنواره ملی موسیقی جوان هم هستیم، میخوام بدونم در موسیقی فجر در حقیقت در معرفی استعدادهای تازه چه اتفاقی ممکن است بیفتد، یا اینکه چه نگاهی به این قضیه وجود داره. نمیدونم که کدام یک از بزرگواران به من پاسخ خواهند داد. جناب آقای شکری بفرمایید. خواهش
میکنم. طبق سنواتی که وجود داشته معمولا این به این شکل انجام شده که از منتخبین جشنواره جوان به صورت حالا تک نوازی یا گروه نوازی،
بله،
در شاخه های مختلف در برنامه جشنواره فجر حضور دارن معمولا.
درسته، بله.
چه در مدل های مختلف یا به صورت اجرا در یک برنامه کامل یا به عنوان یک آغاز کننده در کنسرت هایی که حالا ممکنه با گروه های دیگه ای اجرا میشه با همین به قول معروف در همون شاخه از نوازندگان جشنواره جوان استفاده میشه و هم در ابتدای برنامه ها و هم به صورت گروه نوازی توی جشنواره حضور دارند و این در سنوات گذشته که بوده. ما امسال با تصمیمی که گرفته شد در شورای سیاستگذاری جشنواره فجر هم از دو نفر عزیز جوان به عنوان عضو مشورتی شورا استفاده کردیم که یکی از اتفاقا یکی از این جوانها برگزیده چندین دوره جشنواره موسیقی فجر هست و جزء شاید بشه گفت جوانترین اساتید موسیقی دانشگاه تهران هست و ببخشید عرض کردم جزء برگزیدگان چند دوره جشنواره ملی موسیقی جوان هستند و از جوانترین اساتید موسیقی دانشگاه تهران هستند و یکی از عزیزان هم از فارغ التحصیلان جدید هنرستان موسیقی دختران هستند.
بسیار عالی.
که خب در شورای سیاستگذاری حضور دارن، این نشون میده که چقدر تاکید هست بر نقش این جوانان در
بسیار بسیار موسیقی کشور.
بله.
ببخشید من چون ظاهرم بین این دوستانمون خیلی هایپرتر مسئله وارد بحث میشم، ولی واقعا حالا همونطور که آقای شکری فرمودن من واقعا جا داره اینجا از سرکار خانم دکتر نادره رضایی معاون هنری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که واقعا با حضورشون و راهنمایی ها و اون انرژی که در کار میذارن باعث این شدن که به نظرم یک تحرک همراه با ذوقی در معاونت هنری در همه ادارات کل معاونت هنری اتفاق بیفته. ما این فضا رو الان در تئاتر داریم، در هنرهای تجسمی داریم، در حوزه آموزش داریم و خب تو حوزه موسیقی هم که حالا به هر حال ما در خدمت دوستان هستیم. تأکید و اصرار ایشون به استفاده از خانوم ها در فعالیت ها و تصمیم گیری ها و حضور جوان ها ما رو بر این داشت که کار سختی بود. شاید بیش از یک ماه ما در تلاش بودیم، این انتخاب مشکلی بود، انتخاب شورای سیاست گذاری 41مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، ولی به لطف خدا فکر میکنم یک ترکیب خوب، یک ترکیب ایدئالی رو بهش رسیدیم و همونطور که آقای شکری فرمودن دو تا جوان رو از دو تا نسل کشور، یعنی به هر حال خانومی که به عنوان جوانترین عضو شورای سیاستگذاری جشنواره ما فارغ التحصیل هنرستان موسیقیه و دهه 80ه و به عنوان یکی از اعضای مشورتی شورای ما حضور داره و نگاه دهه 80ها دهه 90ها رو اون داره در اصل نمایندگی میکنه و دوست دیگریمون که آقای شکری فرمودن برگزیده چندین دوره جشنواره موسیقی جوان بوده، امروز به عنوان یکی از جوانترین اساتید موسیقی دانشگاه تهرانه دهه 70ها رو داره به هر حال نمایندگی میکنه. این نگاه واقعا با یه طراحی برنامه‌ریزی اتفاق افتاد، امیدوارم نتیجهش رو مردم در برگزاری بهمن ماه 41مین جشنواره بین الملل
خود من خوشحال شدم از خبری که آقای امینی دادم برای اینکه قرار است جشنواره یک ماه باشه و فکر میکنه حداقل از الان نافع میکنه که شاید فرصت حضور در جشنواره و تماشا و گوش دادن و شنیدن به برخی از برنامه ها بالاخره فراهم بشه. اما فکر میکنم باز از جناب آقای شکری باید بپرسم که آیا برنامه خاصی ویژه متفاوتی یا نگاهی دارید نسبت به اینکه چطور می شود تسهیل کرد حضور مخاطبان رو برای شرکت در برنامه هایی که قرار است باشه؟ حالا هر سال خب بالاخره یه شرایطی بوده، یه رو کردی بوده، یه اتفاقای افتاده، بعضی ها راضی بودن، خیلی هم ناراضی بودن، اما امسال فکر میکنید که چطور پیش بره؟
واقعیت اینه که با این که با کارها زودتر آغاز شده، انتخاب جناب آقای امینی برای دبیری در این فاصله زمانی اتفاق افتاده و تلاش ایشون های رضایی فرمودن که انگار هایپرن، ولی ما این انگار کلن تیم هایپریه. آقای امینی الان هر روز مشغول انتخاب، مشغول کار، حالا ما میگیم آقا هنوز مونده، خیلی مونده، ولی ایشون از الان شروع کرده برای کارهای انتخاب گروه ها و اینا با این سرعت و زمانی که سرعت به سرعت طی میشه زمان، ولی با این آغاز کاری که شروع شده مطمئنن خب جدول جشنواره ها مثل سنوات گذشته نمیمونه برای روزهای آخر، خیلی زودتر جدول جشنواره ها بسته میشه و به تبع بحث بلیت فروشیش زودتر آغاز میشه، اطلاع رسانی و بلیت فروشیش زودتر آغاز میشه و این فرصت رو به مخاطبین میده که با فراغ بال و در تایم مناسب گروه های روشناسایی بکنن بلیت هایی رو که نیاز دارن نسبت به برنامه هایی که برای مورد علاقه شون هست بتونن تهیه بکنن بله. و با برنامه ریزی توی اجراهایی رو که دوست دارن حضور داشته باشن.
قیمت بلیت ها رو آقای رضایی چه کسی باید تعیین کند یا تعیین میکند به طور کلی برای برنامه های موسیقی، حالا موسیقی فرش هم که در جای خود؟
ممنونم، این سوالم خیلی سوال مهمی بود، جا افتاد تو اون بحث‌های اولی بلد. من چون ما در رابطه با موضوع قیمت بلیت‌هام قبل از آغاز محرم و سفر صحبت کردیم، نقدهای زیادی بود، من فکر می‌کنم مقداری این حوزه‌ام مورد کم توجهیه. ما تو دفتر موسیقی واقع شده، ما به این موضوع ورود کردیم، داریم الان ارزیابی میکنیم، به خاطر همینم هم در این اطلاعیه و نامه‌ای که به سایت‌های فروش بلیتمون اعلام کردیم امروز خواستیم که هر گونه افزایش قیمت بلیت فعلا تا اعلام دفتر موسیقی غیر قابل قبول، اجازه افزایش قیمت رو ندارن و ما با همین جلسه‌ای که با مسئولین سالن‌ها داشتیم، جلسه‌ای که انشالله تو هفته آینده با تهیه کنندگان موسیقی خواهیم داشت، داریم تلاش میکنیم که به یک عدد منطقی یا حداقل یه عدد روشن، یعنی برای مردم به طور شفاف اعلام بکنیم که این بلیت با این رقم مترتب چه هزینه‌هایی است و اونا بابت چه هزینه‌هایی دارن این مبلغ رو پرداخت میکنن. اما اونچه که به هر حال محور بحث امشب هست که 41مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر هست، تلاشمون در اینه که با توجه به حضور دولت و حضور دستگاه حاکمیتی انشالله بتونیم کنسرت ها رو با قیمت های مناسب تر، با کیفیت مناسب تر در ایام 41مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر برای مخاطبین عرضه و ارائه کنیم تا مردم بیشتری با شرایط بهتر و مناسب تر انشالله بتونن از این برنامه ها استفاده کنن. برنامه های زیادی داریم در 41مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر که فکر میکنم بخشش خارج از سالن ها اتفاق خواهد افتاد و اجراهای میدانی داریم طراحی میکنیم، برنامه های ویژه‌ای رو داریم در گوشه گوشه شهر انشالله داریم برنامه ریزی میکنیم، امیدوارم که عمری باقی باشه و توفیق باشه در کنار تلاش دوستان خوبم در دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت ارشاد و همکاران خوبم در انجمن موسیقی. دوست عزیزم آقای امینی، بتونیم به این اهدافی که تعریف کردیم برسیم.
پخش آنلاین هم، پخش برخط در حقیقت امسال هم خواهیم داشت فکر میکنم، چون سالهای پیش نمیدارم همه برنامه های برخی از برنامه ها فکر میکنم به صورت برخط هم پخش میشدن، همچین برنامه برای امسال هم در نظر گرفته شده.
ببینید ما دهه 80 جا داره، حالا این هم سوال باز خیلی خوبی بود، ما شاید برای اولین بار اون دوره که من به عنوان مدیر عامل انجمن موسیقی منصوب شدم یه توفیقی شد، ما با ارتباطی که با رادیو برقرار کردیم اجراهای ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی رو از تالار وحدت به طور زنده می بردیم روی آنتن و پخش می کردیم. همون موقع من یادم تماسهای زیادی از سیستان بلوچستان، نقاط مختلف کشور، از نقاط صفر مرزی داشتیم که علاقمندان موسیقی شگفت زده و با اشتیاق تشکر می کردن از مسئولین به هر حال رسانه که این فضا و فرصت رو ایجاد کردن. حتما انشالله همه تلاشمون رو میکنیم بر اساس امکانات فنی و ارتباطی که هم با رسانه ملی انشالله برقرار میکنیم و هم با به هر حال پلتفرم های دیگهی که تو این حوزه امکانی دارن که بتونیم این اتفاق رو در پوشش و گستره بیشتری برای مردم ایران انشاءالله داشته باشیم. حالا آقای امینی فرمودن که اون نظر اصلی یا کانسپت از ببخشید من زمینه اصلی که برای جشنواره در نظر گرفتن بحث موسیقی متنی برای فجرها یا جشنهای هنری باشد، ولی این رو عرض میکنم با توجه به اتفاقی که در این ایام افتاد، اون شعار اصلی ما امسال برای 41مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر این شعار خواهد بود که بخوان برای ایران، و سعی میکنیم که این بخوان برای ایران رو تحقق ببخشیم. همونطوری که در 12 روز جنگ تحمیلی هنرمندان موسیقی تنها قشری بودن که با صلابت در کنار رزمندگان عزیز ما و رزمندگان سلحشور ما این روحیه اتحاد، این روحیه اجتماعی، این وفاق رو و اون روزی که مردم تهران به هر حال دچار نگرانی هایی بودن در میادین شهر تهران حضور پیدا کردن، اجرای بی‌نظیری داشتن، لحظات شیرینی رو رقم زدن، در کنار هم بودن رو، اتحاد رو به نمایش گذاشتن، انشاءالله 41مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در بهمن ماه 1404 هم فرصتی برای این باشه که همه ایران، نام بلند ایران، اتحاد مردم ایران رو یک بار دیگه با هم بخوانند و فریاد بزنند.
جناب آقای امینی، نکته پایانی مونده که بخوایم بهش اشاره کنیم، چون میدم که یادداشتای برمی داشتین، نمیدونم یادداشت‌های شخصی بود برای خودتون چیزی مینوشتید یه چیزی بود که بخوایم بهش اشاره کنیم.
بخش بین الملل شما سوال کردید که یکی دیگه از ایده هایی که برای این کار داریم، یه جریانی رو شروع کردیم، شناسایی موسیقیدانان ایرانی مقیم سایر کشورها که خیلی جمع قابل توجهی هستند و هر کدومشون هم در موسیقی اون کشور دارن می درخشن.
آقای فرهاد پوپل بودن اینجا، اسم کشنشون فرهاد بله. اینجا بودن و آدم می بینه چه انسانهای شگفت‌انگیزی در حوزه موسیقی در سطح بین‌المللی و جهانی دارن فعالیت می‌کنن.
بله میکنن. احساس میکنم سالها حالا ما نگرشمون در بخش بین‌الملل همش این بود که گروه های خارجی رو بیارید، یک کمی مخفول موندن بله. موسیقی دانان ما بسیار امیدوارم که امسال این برنامه ریزی رو داریم که یه بخش اعظمی از بخش بین الملل ما اختصاص داره به این هنرمند.
چشم به راه 41مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر خواهیم موند. از حضورتون در برنامه بسیار سپاسگزارم. دبیر محترم جشنواره موسیقی فجر جناب استاد آرش امینی سپاسگزاری میکنم. خیلی متشکرم، بهتون شب بخیر میگم.
متشکرم، شب بخیر.
درود بر شما جناب آقای اسحاق شکری، دبیر محترم اجرایی جشنواره موسیقی فجر. خیلی ممنونم از حضورتون در چراغ امشب رادیو تهران. بهتون شب بخیر میگم.
منم شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بزرگ بید. خیلی متشکرم. و اما جناب استاد بابک رضایی مدیر کل محترم دفتر موسیقی وزارت ارشاد، بسیار بسیار از حضورتون در برنامه سپاسگزارم.
منم از حضرت عالی و همه همکاران خوبتون که در بخش فنی صدای تهران دارن تلاش میکنن که صدای ما رو به گوش عزیز مردمان کشور خوب و شهر قشنگمون تهران برسونن تشکر میکنم. برای همه تهرانی های عزیز آرزوی آرامش در این شب قشنگ دارم.
آمین. خیلی متشکرم ازتون، سپاسگزارم که امشب هم چراغ را از رادیو تهران شنیدید. شب آرامی داشته باشید و بدرود.
تابستون و گرما و کولر آبی دوباره روشنه.